أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم کنیم. اگر کسی نذری کرده باشد ولی برای نذر صیغه نذر نخونده باشد، در این صورت انجام و وفای نسبت به اون نذر و اون چه نیت کرده یا به زبان جاری کرده ولی صیغه نذر رو به زبان نیاورده، انجام دادن اون کار واجب نیست. البته بهتر هست ولی واجب نیست. بعضیا نذر میکنن که مثلا تاسوعا یک گوسفند بدن برای اطعام روزه های حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام. گاهی جای خاصی هم نیت میکنن، بعد متوجه میشن که امسال مثلا اونجا از نظر گوشت تأمین شده، یا گاهی اصلا اونجا شرایطی است که فعلا به نظر این فرد اولویت نمیاد، فکر میکنه جای دیگه بهتره که این کارو بکنه. چون صیغه نذر نخونده مانعی نداره، میتونه این کار رو میتونه تبدیل کنه. اما اگر صیغه نذر خونده باشد دیگه نمیتونه تغییر بده، حتی تغییر به بهترش هم نمیتونه بکنه. مثلا اگر کسی نذر کنه که تا وقتی زنده است هر شب جمعه بره زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، خب خیلی نذر خوبی هم هست. بعضی ها رو هم میشناختم که اینا مقید بودن، چه بسا نذرم داشتن، میرفتن زیارت اون حضرت. اگر صیغه نذر خونده باشد برایش یه سفر کربلا پیش بیاد، شب جمعه کربلا باشه، این شخص نمیتونه بره کربلا شب جمعه. اگر میره کربلا باید برگرده شب جمعه بره زیارت از عبدالعظیم. چرا؟ چون نذر کرده و صیغه نذر خونده. بله در یه مورد نذر او دیگه لازم نیست بهش وفا بکنه و تخلف میکنه، و او جاییه که نذر کرده هر شب جمعه بره زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام و مستطیع شده امسال برای حج، بخواد بره، آیا میتونه به خاطر نذرش نره حج چون به شبهای جمعه متعددی برمیخوره؟ جواب دادن فقها که اینجا وفای به نذر نکنه، حجی که مستطیع شده باید بره و مقدم از اون حج بر این نذر. خلاصه مطلب، زیاد از ما میپرسن این رو، میگن ما نذر کردیم حالا میخوایم عوض کنیم. ما در جواب ازشون پرسیم صیغه نذر خونه، خیلی وقتا اصلا نمیدونن صیغه نذر چی هست. میگم حالا که نمیدونی چی هست بس معلوم میشه نخوندی صیغه نذر رو، و حالا که نخوندی مخیری که اون موردی که نذر کردی انجام بدی یا انجام ندی یا تغییر بدی به آنچه صلاح میدونی، میتونی عمل کنی. این پاسخ ماست نسبت به اونها. و به این مناسبت من یه قدری هم حواشی این مسئله رو توضیح عرض کردم. مشابه این داستان در مورد وصیت شخصی که از دنیا رفته هست، منتها در وصیت شخص دیگه باید گفته باشد یا باید نوشته باشد، مهم وصیت نامه هم نیست. بنده اگر به صورت شفاهی وصیت کنم که منو مثلا قبرستان وادی السلام نجف دفن کنید، همین گفتن من کافیه برای اینکه پس از مرگ جنازه من رو ببرن نجف اونجا دفن کنن. وصیت شفاهی کافیه. بعضی فکر میکنن باید نوشته بشه، بعضی فکر میکنن علاوه بر نوشتن باید محضری هم بشه، بعضی تصور میکنن این کار باید با توافق وراث باشه. هیچ کدوم از این تصورات صحیح نیست. همین که شخص ابراز بکنه صحیح میشه وصیتش و مؤثر میشه. وقتی وصیت کرد شخص تا وقتی زنده است میتونه تغییر بده وصیت خودش رو، اما وقتی از دنیا رفت دیگه وصیت رو نمیشه تغییر داد، باید مطابق او عمل بشه. ولو اگر خود او می بود چه بسا و وصیتش رو عوض میکرد. اما حالا که از دنیا رفته دیگه باید بر طبق وصیت او عمل بشه و تغییر وصیت جایز نیست. شبیه نذری که صیغه خوندید که دیگه تغییرش جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه مسئله شرعی دیگری رو من باید عرض کنم از باب هم بیان مسئله بر من لازمه و هم از باب بحث امر به معروف و نهی از منکر، و او اینه: برخی از آقایان تصور میکنن که تراشیدن ریش اگر با تیغ باشه جایز نیست، اگه با ماشین های مثلا جدید باشه این کار جایزه. این تصور تصور صحیحی نیست. بعضی فکر میکنن اگه ماشین ریش تراش باشه جایز نیست، ولی اگه ماشین های دیگه باشه که مثلا مال اصلاح سر هم هست و بعد با نمره پایین یا نمره صفرش بزنن این کار جایزه، این هم صحیح نیست. خدا دوست داره که مرد صورت خودش، صورتش، موی طبیعی رو داشته باشه در یه حدی که وقتی کسی نگاه میکنه بگن این شخص ریش داره، لحیه داره، حالا ولی بلند نیست، تحریش داشته باشه. تحریش هم این نیست که نگاه کنیم این سبزه میزنه، نه، نگاه کنن بگن ریش داره، منتها ریشه که بلندتره مونه که کوتاه‌تره، ولی باید بگن این رو. بعضی از آقایان میگن که ما چون مدتی این کار رو کردیم الان اگر ریشه اون نتراشیم صورتمون خارش میگیره و اذیت میشیم، آیا این مجوز تراشیدن ریش یا کوتاه کردن ریش در این حد هست؟ فقها میفرمایند خیر، اینجوری نیست، بلکه یه مدتی رو تحمل کنند عادتشون عوض میشه. تراشیدن ریش که متاسفانه زیاد هم رواج پیدا کرده و خیلی از نمازگزاران هم به این امر مشغول هستن، جزء چیزاییست که جایز نیست. تو بعضی روایات هم خیلی شدید ازش تعبیر شده حلق اللحیت من المثله و من مثلف علیه لعنت الله. یکی از اقسام مثله کردن که از جمله کارهای حرامه، حتی مشرک رو تو جنگ شما اگر در جهاد او رو از بین بردید و کشتید مجاز به تکه تکه کردن بدنش نیستید، مثله نمیشه بکنید کسی. فرمود یکی از اقسام مثله تو روایت داره اینه که شخص ریش خودش رو بتراشه، یه کاری بکنه که بگن ریش نداره این آقا، و من مثلف علیه لعنت الله، کسی که این کارو بکنه از رحمت خدا دور میشه، فعلیه لعنت الله. این مسئله رو باید همه عزیزان بهش توجه کنن، یه خورده به تحمل کنن، عادتشون بر میگرده و هر صورت برای انجام طاعت خدا هر کی باید یه زحمتی بهش وارد بشه. برای بعضی از افراد همین زحمت لازمه که تحمل بکنن. باز هم یه صلوات محبت بفرمایید. امشب شب شهادت حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام، بر حسب مشهوره که سال 95 هجری قمری، حدود 35 سال پس از واقعه کربلا، اون امام بزرگوار جان به جان آفرین تسلیم کرد و با زهری که یا ولید ابن عبدالملک به اون حضرت خوراند یا هشام ابن عبدالملک، و بعضی هم این احتمال رو دادند که ولید این کار رو انجام داد و این کار رو مقدماتش رو فراهم کرد، هشام بود که این مسئله رو و این جنایت رو در نهایت متصدی شد و حضرت رو شهید کرد. امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در یک شرایط عجیبی به سر بردن. شدیدترین فشارهایی که در طول تاریخ بر شیعه آمده در دوره خلاف، در دوره امامت حضرت سجاد علیه السلام بوده، چون حضرت معاصر بودن با عبدالملک مروان و عبدالملک مروان خلیفه بود در شام، منتها استان کوفه و استان بصره رو، این دو تا استان، نه این دو شهر رو، این دو استان رو سپرده بود با اختیارات تام به حجاج ابن یوسف ثقفی و او هر غلطی میخواست میکرد. قبل از عبدالملک، حضرت در اون دو سالی که پس از واقعه عاشورا همزمان بودند با ادامه جنایت یزید، معاصر بودند حضرت با یزید پس از واقعه عاشورا. واقعه حره اتفاق افتاد در مدینه و یک سال هم واقعه تخریب خانه کعبه بود. در واقعه حره این چنین شد که اهل مدینه پس از عاشورا و بعد از آن که کاروان اسرا وارد مدینه شدند، بینشون پخش شد که یزید یه آدم شرابخور قمارباز با سگ و میمون و با چیا و خلاصه محشوره و روابط نامشروع داره و خلاصه یک شخصیت بسیار پلیدیه. برخی از بزرگان مدینه رو مأمور کردن که برن تحقیق کنن شام واقعا این خبرها درسته یا نه. رفتن دن بله، آنچه گزارش شده همش صحیحه. برگشتن اومدن گفتن یزید صلاحیت خلیفه بودن نداره. اینجور نبود که اینا شیعه باشن و سنی بودن، همشون همه از دم سنی بودن و شیعیان به تعداد بسیار بسیار کمی بودن. تعداد شیعیان هیچ وقت به صفر نرسیده در طول تاریخ، ولی یکی از کمترین زمانهایی که شیعه رو کره زمین وجود داشته اوائل پس از واقعه عاشوراست که تو بعضی روایات داره 3 شیعه فقط بودن رو کره زمین، البته غیر از اهل بیت، بقیه سنی بودن. گفتن یزید خلیفه‌ای بوده که خلیفه‌ای که صلاحیت نداره، خلعش کردن از خلافت. مردم با عبدالله ابن حنزله بیعت کردن. حنزله بابای این عبدالله کسی بود که تو جنگ احد تو شب زفاف خودش، فردای شب زفاف، اولین شبی که ازدواج کرده بود، اون شب پیغمبر خدا به او اجازه داد که برای جنگ نیاد، بره منزل همسرش. همون شب نطفه این عبدالله بسته شد. فرداش عبدالله اومد تو جنگ احد در حالی که جنوب بود و رفت جنگ، تو جنگم شهید شد، که بعد پیغمبر خدا فرمود که ملائکه اونو غسلش دادن، نمیدونم معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. با پسر او عبدالله مردم بیعت کردن. خبر که به شام رسید، مسلم ابن عقبه رو که پیرمرد بسیار سنگ دلی بود و دست به هر جنایتی میزد، مأمور کرد که برو و مردم مدینه رو بنشون سری جاش. اینم اومد با یک لشکر بیرون مدینه، قدری درگیری پدید اومد، مردم مدینه عقب نشینی کردن، اینا هم از منطقه حره وارد شهر مدینه شدن و آمدن با اسبشون تو مسجد پیغمبر خدا. کجا؟ بین محراب و منبر، تو جایی که روزتون من ریاض الجنه است، معروف هم مثلا به روزه، شیعه و سنی اونجا رو روزه میدونم، بهترین جا تو مسجد نبی همونجاست. اونجا اسباشون رو بستن و جسارت به قبر رسول خدا و اینقدر کشتن تو مدینه که خدا میدونه. داریم که از پیرمردای اصحاب پیغمبر خدا، مهاجرین، انصار و افراد سرشناس 700 نفر رو کشتن و مجموعاً از افراد عادی هم 10,000 نفر رو کشتن. و بعد از او به این مسلم ابن عقبه به لشکر خودش اجازه داد که شما تمام زنان مدینه براتون حلال است، تا 3 روز هر کاری میخواد بکنید. چی کردن تو اونجا عجیبه. یه زن بیچاره داشت بچهش شیر میداد، یکی از این سربازا اومد و بهش گفت که اموالتو بده، گفت من هیچی ندارم. پای این بچه رو گرفت در حالی که داشت شیر میخورد، کشید از بغل مادره، چنان این بچه رو کوبید به دیوار که سرش متلاشی شد جلوی مادر. و خیلی کارهای دیگه که کردن. البته در این میان زین العابدین علیه السلام هیچ متعرض نشدند. چه با حضرت زین العابدین کردن حالا تو اینجا الان عرض نمی کنم، ولی خیلی واقعی دردناکی بود. نقل شده در تاریخ که 9 ماه پس از این حادثه حضور حدود 1,000 تا بچه به دنیا اومد که بابا نداشتن. این دیگه خیلی عجیب. این واقعه در زمان حضرت زین العابدین اتفاق افتاده. تمام شد در این کار تو مدینه، به مسلم ابن عقبه پیغام داد یزید که برو به سمت مکه و عبدالله ابن زبیر اونجا ادعای خلافت کرده، برو او را هم کارش رو انجام بده. عبدالله ابن زبیر هم رفت طرف، رفت تو مکه تو مسجد الحرام، که این مسلم ابن عقبه عمرش دیگه نرسید، توی یکی از این منزلهای قبل از مکه به درک واصل شد. ولی کسی رو که یزید جانشین او کرده بود جنایت های فراوانی کرد توی این حمله و خانه کعبه رو به منجنیق بستن. خانه کعبه تخریب شد در زمان حضرت زین العابدین علیه السلام. بعد از او، بعد از یزید، این واقع تخریب کعبه حدود 2.5 ماه قبل از به درک رفتن یزید، قبل از به درک رفتن یزید 2 ماه. بعد که یزید به درک رفت، یه حدود 40 روزی پسر یزید معاویه سر کار بود، بعد خودش رو خلع کرد از خلافت، خلافت رسید به مروان حکم و بعد از مروان عبدالملک پسر مروان که حدود 20 سال خلافت کرد. این عبدالملک یکی از استانداراش حجاج بود که حجاج چه حال بر سر شیعه آورد، فوق العاده عجیب بود که تو تاریخ نام حجاج به عنوان یک فرد خونریز به قول امروزی ها جنایتکار جنگی بود دیگه، کارهایی که میکرد غیر قابل وصف بوده. بندیه شد یک زندانی درست کرده بود که در اون زندان فقط این زندان 4 دیواری داشت، جمعیت رو تو اینجا به جرم محبت امیرالمؤمنین قرار بود، هیچ سقفی نداشت، روزها از شدت آفتاب مردم در این بیچاره ها در اذیت بودن، میخواستن بیان تو سایه دیوار، رو دیوار مأمور گذاشته بود که از اون بالا بزنن اینا رو که اینا نیان تو سایه دیوار. شبهام هوا سرد میشد، این بیچاره هیچ نه زیرانداز داشتن نه رو انداز، غذایی که به اینا میداد فقط نان بود، منتها نان رو آردش رو با خاکستر گفته بود قاطی کنن که اینا میخورن خاکستر بخورن به همراه نان، و آبی که به اینا میداد آبی گندیده بود. ما حالا اینجا نشستیم دلار یه خود میره بالا، سکه میاد پایین، نمیدونم چی کم میشه چه زیاد میشه، از اول تا آخر دین رو میگیم، توجه کردی؟ حالا به من آخون فوش بدن خیلی به شخص من خیلی مهم نیست، اما چه عرض کنم دیگه. بعدم میخوام ادعا کنیم ما امام حسین رو دوست داریم، ما امیرالمومنین دوست داریم. من میدونید از این قضایی ها نه دفاع میکنم نه بلدم راه حلش رو، چندین بارم گفتم سرم نمیشه، اما محصول این چیزا خیلی وقتا خیلی سبکتشتم دست ماست. من و شما تا حالا یک کشیده نخوردیم به خاطر امیرالمومنین، خوردیم؟ یعنی نخوردیم، داریم اینجوری قش میکنیم. اگه روزی به اینجا برسه کار، معلوم نیست که جریان چی میشه واسه ما. این تو پرانتز هم اینجوری، البته من جسارت نمی کنم به شما عزیزان، اما خیلی هم این قضایی رو که تو تاریخ میخونیم و میبینیم یه مقداری به خودمون تطبیق میکنیم، بعد میبینیم نیست این که همون خوب شد که خدا ما رو امتحان نکن، چون تو امتحانای سبکترش خیلی وقتا ما افتضاح عمل میکنیم، افتضاح. خب اما یه قدی از خود حضرت زین العابدین علیه السلام عرض کنم. حضرت نشسته بودن با اصحاب، با چند نفر، یعنی با چند نفر بودن، اصحاب حضرت زیاد که نبود، شیعیان آخر اواخر عمر حضرت تو روایت داریم که حدود 170 نفر شده بودن، از 3 نفر رسید به 170 نفر در طول چند سال؟ 35 سال. این عددا تو روایت ها فرمود اوائل امامت حضرت 3 نفر فقط شیعه بودن، اواخر 170. حضرت نشسته بودند و یک آهوی آمد نزدیک. آهو معمولا فرار میکنه از انسان ها، در یه آهوی اومد جلو، دومش رو تکون میداد و هی دستش رو میزد زمین. یک کسی گفت که این آهو چیکار داره؟ چون اینجوری میکنه؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که این داره شکایت میکنه، میگه فلان میگه فلان کس، الان یادم رفت، یادم نیست که از نام فرد رو بردن یا نه، فرمودن یک شکارچی بچه‌شو گرفته دیروز و این اومده داره پیش من شکایت میکنه، میگه بچه من از دیروز تا حالا شیر نخورده، این شکارچی رو بخواین این بچه منو بیاره، من شیرش بدم بهش بر میگردونم، نمیبرم بچه من. حضرت اینو فرمود، یکی از آدم ها گفتن برو بابا این خرافات چیه، خرافات چیه، خیلی سریع آدمایی که میخوان این چیزها رو قبول نکنن یه عنوانایی دارن، بلا فاصله اسمی میذارن خرافه، سریع اسم این چیزها رو میذارن قلوف. توجه کردی؟ یعنی بعضی از این عناوین هست که وقتی شخص میگه دیگه انگار مطلب همون جوریست که او گفته. زین العابدین علیه السلام فرمود خب حالا پاشید یکی از شما برید مثلا تحقیق کنید ببینید اینجوری هست یا نه. رفتن تو اون منطقه پرسیدن، بله یک کسی از شکارچی رو پیدا کردن اومد و حضرت فرمود که تو بچه این آهو رو دیروز گرفتی؟ عرض کرد بله. و این مادرش اومده میگه بچه من بری شیر بده، رب بچه آهو رو آورد، تا این آهو بچه شدید به سرعت رفت طرف او، او هم اومد زیر شکم مادر رو شروع کرد به شیر خوردن. یه منظره بود که به هر صورت رقتبار بود، یه احساسات افراد تحریک. این حالت سبب شد که این شکارچیه به امام سجاد گفت من شکارمو نمیخوام، به شما بخشید. وقتی این بچه شیر خوردنش تموم شد، فارغ که شد، امام سجاد یه چیزی گفتن افراد نفهمیدن، به اون مادره گفتن که یه چیزی گفتن، او رفت، مادر رفت و بچهش، ولی دستش بازی دستی شده از زمین و دومش رو تکون داد. پرسیدن چی گفت از این آهو، چی کادرش گفت؟ گفت دعا کرد منه، من بهش گفتم، من اشاره کردم که این بچهت مال خودت، شکارچیه نمیخواد، نمیخواد برگردن، او هم منو دعا کرد دارم. اینکه در تاریخ حضرت رضا علیه السلام به زامن آهو معروف شده، این مسئله شبیهش برای امام سجاد علیه السلام در کتاب معتبر نقل شده. این قضیه رو هم عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. یه کسی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، از این کسانی که عرض کردیم بین اول 3 تا بعد 170 تا حضرت شیعه پیدا کرده بود، یکی از این شیعیان یه روز آمد خدمت حضرت، عرض کرد ابن رسول الله 400 درهم بدهی دارم، طلبکارا فشار میارن، اگر میشه یه عنایتی بکنید به من. امام علیه السلام منقلب شدند، اشکشون جاری شد، فرمودند که چقدر سخته که از انسان حاجتی بخوام و آدم نتونه برآورده کنه، من الان هیچ امکانی ندارم. این شخص هم دیگه چیزی نگفت و بعضی دیگه هم تو مجلس بودن، ناپاشدن رفتن بیرون. بیرون در که رفتن، یکی از اون افراد به حالت طعنه و تمسخر گفت این آقا ادعا میکنه آسمان و زمین و همه چیز در اختیار اوست، یکی از مریدا 400 درهم ازش میخواد، میگه من ندارم. این چیه اون چی؟ شما فکر کردین اعتراضا الان فقط تو الان چون مردم خیلی فهیم شدن، خیلی همچین قرن 15 مثلا هجری، هزاره سوم میلاد و اختراعات زیاد شده، الان مردم فهیم شدن، این اشکال از همون وقتا بوده. بله این بند خدا که عرض کردم یکی از همونایی بود که شیعه اون حضرت بود، اومد پیش امام سجاد عرض کرد آقا یه همچی جمله یکی از همینه که اینجا بود گفته، من 400 درهم نمیخوام، ولی این زخم زبان رو من چیکارش کنم؟ ما این اعتقاد رو نسبت به شما داریم، این زخم زبان رو چیکارش کنم؟ تا اینو حضرت عرض کرد، حضرت یه نگاهی کردن فرمودن الان خدای متعال اجازه داد گره از کار تو باز بشه. معلوم میشه قبل از او ولی اجازه نداد. اینجوری نیست که تا من برم کربلا دعا کنم. بله دعا اونجا مستجاب، به استجابت نزدیکتره، ولی گاهی روی مصالحی فعلا اجازه شو نمیدن، با یه تأخیریست، با یه شرایطیست، ولی قدرتشو داره. توجه کردی؟ این قدرت باید اجازه پشتش بیاد. گفت به حضرت که این طعنه رو چیکار کنم، این زخم زبان رو من دیگه نمیتونم تحمل کنم. حضرت فرمون الان خدا اجازه داد که مشکل تو حل بشه. بعد صدا زدن کنیز خودشون، فرمودن برای افطار من چی آماده کردی؟ هر چی آماده کردی بیار. اون کنیز هم دو تا قرص نان، هم خشک هم کلوف، نون خشک نازک باز یه چیزی، نان جو هم وقتی خشک میشه خیلی سختتر از نان گندم میشه، نان جو یه مقدار زخیم و خشک آورد در سر این آماده کرد. حضرت این گرفتن دادن به اون فرد، گفتن که برو خدا مشکل تو این دوتا حل میکنه. این روی ادب گرفت، ولی هنوز اون ایمانه در اون رتبه نیست که چجوری حل میکنه. گفت اومدم بیرون یه نگاه به این قرص نان میکردم، یه نگاه به این، من 400 درهم بدهی دارم، علاوه بر این بچه هم گرسنه بودن. این چیه؟ حالا من نگاه به زخامت رو میکنم، میدم دندون، یه خود دندون رو گرفتم، میدم دندون رو من نمیتونه خورد کنه، بچه هم که دیگه به طریق اولا. حالا اگه بریم خونه خدا آب بزنیم بهش، من و زنم میتونیم بخوریم، اما بچه هم رو چیکار کنم؟ همینجور مونده بود. حضرت فرمودن مشکلت حل میشه. تو کوچه داشت میامد، یه وقت دید یه بند خدای ماهی فروشی داره داد میزنه مردم، این یه دونه ماهی از میان ماهیان که داشتم مونده، تو رو خدا بخرید چون این نخری خراب میشه. یه خود بوی بدی هم گرفته بود این ماهی، یه نگاه به این ماهی کرد، گفت من پول ندارم، اگه با یه دونه از این قرص نان ها عوض میکنی بدون. خب بیا گرفت و بعد این ماهی بوی بدی هم میده، آخه ماهی همجوری ماهی که نگندیده وقتی میپزنش یه بوی زهر میداره، این یکی ولی یه بوی ناجوری هم داشته باشه. یه خود اومد جلوتر دید یه بند خدایی نمک داشته، نمکاش ریخته رو زمین، جمع کرده با خاکا قاطی شده، به مردم داد بزنه تو رو خدا به نمک که من بخرین چون من سرمایه‌ام همین بوده. یه نگاهی کرد گفت من پول ندارم، میه بیه دونه از این رو همین قرص نان رو بگیری اونو بدی به این هوا که ببره خونه، این ماهی رو تو این نمک ولو خاکالودی خوده بغلتونه، از اون بوی ماهی قدیم کم بشه، و بعد حالا تو بعد ببینیم خدا چی میخواد. ماهی با اون نمک خاکالود آورد تو خونه و بچه ها اومدن جلو گفتن چی آوردی که آسب کنی. اومد عرض به حضورتون که چاقو رو برداره چیکن ماهی رو پاره کنه، دید در میزنن، در میزنن، دید ماهی فروشه و نمکی، نمکی فروشه دوتایی با هم. گفتم بابا این قرص نان ما دیدی مثلا به هیچ دردی نمیخوره، معلوم میشه تو خیلی بدبختر از ماهی. بیگی بابا ما اصلا ماهیمونو نمکمونم نخواستیم، این دوتا نون مال تو. گرفت و آورد تو خونه گذاشت کنار، چاقو رو زد تو شکم ماهی، دوتا مروارید بزرگ تو شکم این ماهی، تا چشمش به این ماهی مروارید افتاد دید فوق العاده است، ثروت زیادیه. تا این مرواری داره دید در کوشه زده شد، اومد دم در، غلام امام سجاد بود، حضرت فرمود که خدا مشکل تو رو حل کرد، اون نون رو غیر از ما نمیتونه کسی بخوره، به ما دوتا نون قرص نان ما برگرد. خب عرض من تمام، این امام بزرگوار تو شهر دمشق قل جامعه به دست و گردنش بسته بود، زنجیر به دو دست در حالی که آویزانه، یک آهن دیگری رد شده از میان اینها و این آهن روی گردن حضرت، حضرت به این حال روی شتر نگه داشته شده. سهل ابن سعد ساعدیس میگه تو شهر دمشق دیدم مردم کف میزنن، دف میزنن، هل هل میکنن، شادی میکنن. پرسیدم چه خبره؟ گفتند یزید خارجی رو کشته و اهل بیتش رو اسیر کرده و وارد شهر کرده. آمدم دیدم زین العابدین اسیر و سر مقدس سید الشهدا میان سرهای مطهر. یا آمدم جلو به امام سجاد سلام کردم، تو هیاهو به حضرت عرض کردم آقا من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، الان کاری میتونم برای شما بکنم. حضرت فرمود آیا پولی همراه تو هست؟ بری به این نیزه دارها بدی این سرهای مطهر رو یا جلو ببرن یا عقب ببرن. مردم به خاطر نگاه به این سرها، نگاهشون به صورت خواهران و عمه های من میفته. میگه رفتم این کار رو کردم و برگشتم به حضرت عرض کردم اگه فرمایش دیگری دارید امتصال کنم. حضرت فرمود همراه تو پارچه ای هست؟ عرض کردم بله یا درست. فرمود این آهنی که رو گردن من هست آفتاب برو میتابه، گردن من رو آزار میده، اگر پارچه ای داری زیر این آهن بگذار، کمتر من اذیت و آزار ببینم. سهل میگه همین که من این آهن رو از روی گردن حضرت برداشتم و خون تازه از صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.